خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 5 اسفند 1399 خورشیدی است. من مرتضی قاسم‌فر در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم رو مرور کنیم با همکارم سپیده بهکام. سپیده؟
ممنونم مرتضی، درود به شما همراهان رادیو فردا. اعتراض‌ها به کشته شدن سوختبران در شهر سراوان که از روز دوشنبه آغاز شده، به درگیری میان مأموران پلیس و معترضان منجر شد و مأموران حکومتی به سوی معترضان تیراندازی کردند. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، روز سه‌شنبه تیراندازی به سوی سوختبران در مرز سراوان و کشته شدن یک سوختبر را تایید کرد، اما نیروهای پاکستانی را مسئول آن دانست. او در ادامه افزود که در جریان درگیری‌ها در سراوان جمعاً 2 تن کشته و شماری دیگر نیز زخمی شدند.
در بین جمعیت 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن، در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود، و در واقع جمعیتی لابلای اینها موج سواری میکنن و با ایجاد موج سواری به سمت پاسگاه شمسر حمله ور میشن و قصد ورود به داخل پاسگاه رو داشتن. به دلیل در واقع هجوم به سمت پاسگاه مجبور به تیراندازی میشن و تعدادی مجروح میشن. مجرون منتقل میشن به بیمارستان و متاسفانه 1 نفر هم در بیمارستان فوت میشه. حالا این در حال بررسیه که آیا این فوت دوم هم ناشی از در واقع اتفاقات و تیراندازی ها در داخل خاک پاکستان بود یا نه، در حال بررسی است.
این ادعای مقام استانداری در حالی مطرح شده که برخی حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی نام و مشخصات شمار بیشتری از کشته شدگان و مجروحان را منتشر کردند. همزمان برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از قطع اینترنت در سراوان خبر دادند. در ادامه این مجله در این باره بیشتر هم خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بنابر مصوبه مجلس از بامداد سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این اقدام جمهوری اسلامی، دسترسی‌های تکمیلی که ایران بر مبنای برجام به آژانس می‌داد متوقف می‌شود. آقای ظریف در این حال تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس ادامه می‌یابد. او افزود تهران تنها در صورتی حاضر خواهد بود به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد که طرف‌های غربی نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. پیش از این اقدام تازه ایران، در پی سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، تفاهمی میان طرفین به دست آمد که به گفته آقای گروسی، نظارت‌های ضروری انجام شود و خلأی در روند راستی آزمایی از برنامه هسته ایران به وجود نیاید. اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش در حالی ادامه دارد که آمریکا و طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای به ایران هشدار دادند که اگر مایل به حفظ این توافق است، باید هر چه زودتر به اجرای تعهدات خود بازگردد. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 8300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. در همین مدت 91 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است.
سپاسگزارم سپیده بهکام، با ما همراه بود و مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. اما در مجله شبانگاهی من نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. تشنج و درگیری در شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبران به دست سپاه پاسداران. تنش میان مجلس و دولت حسن روحانی بر سر توافق سه ماهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت در ایران. درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای انجام تحقیقات پیرامون پرونده مرگ بهنام محجوبی. بالا گرفتن دعواهای درون جنایی در نظام جمهوری اسلامی سه ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری. شب‌های ادبیات ایران در برمن آلمان و بیش از اینها در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. دقایقی پیش در خبرهای ما هم شنیدید که تشنج و درگیری در شهر سراوان در اعتراض به کشته شدن سوختبران به دست سپاه همچنان ادامه دارد. در پی انتشار این خبر درگیری و کشته شدن گروهی از سوختبران در مناطق مرزی شهرستان سراوان، تعدادی از خانواده‌های سوختبران به داخل ساختمان فرمانداری این شهر رفتند و با ماموران پلیس درگیر شدند. جزئیات بیشتر رو با همکارم پی خواهیم گرفت. کیانوش فرید روی خط تلفن با ماست. کیانوش، جزئیات تازه درباره این ماجرا چی هست؟
سلام به تو مرتاد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته، من اگه جمع‌بندی از این خبر بخوام بدم این هست که درگیری و تشنج در این منطقه بالا گرفته، بالاتر از این حدی که حتی انتظار می‌رفت. به دنبال تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی به سمت گروهی از سوختبران که دیروز این اتفاق افتاد، به دنبالش محمد هادی مرعشی معاون امنیتی سیستان بلوچستان میاد و از کشته شدن دو نفر از این سوختبران خبر میده، اما میگه این از طریق تیراندازی ماموران مرز دولت پاکستان بوده. منابع دیگری در واقع ما داریم که کشته شدن 10 نفر و حتی زخمی شدن 5 نفر از سوختبران خبر میدن، که حتی باز هم ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که از کشته شده‌ها بیشتر از این هم حرف میزنن. به هر حال اما آقای مرعشی گروه جیش العدل و برخی سودجویان رو میگه و متهم میکنه به ایجاد اخلال در طرح رزاق که برای ساماندهی سوختبری در مناطق مرزی طراحی شده و اونها رو متهم میکنه به این. من تونستم ساعتی پیش با یک فعال سیاسی بلوچ حرف بزنم، آقای حبیب‌الله سربازی بلوچ. او درباره این اتفاق و ریشه های این ماجرا به نکات مهمی اشاره میکنه. مرداد، با هم گوش بدیم.
دوشنبه 4 اسفند ماموران سپاه پاسداران در لب مرز سراوان، 300 کیلومتر از مرز سراوان تحت کنترل و اداره مستقیم سپاه پاسداران هست. از هولوش 8 سال قبل تا الان مستقیما این منطقه رو دارن کنترل میکنن. از اون زمان سپاه پاسداران طرحهای مختلف اجرا کرده. یک طرحی رو که اخیراً اجرا کردن به نام طرح رزاق هست. این طرح رزاق هدفش یک نوع رزق آوردن برای سپاه هست، چون اون سوختی که توسط سوختبران فروخته میشه، سپاه پاسداران میخواد همین رو هم، چون تو تحریم هست و مشکلات اساسی براش ایجاد شده، میخواد همین رو هم از مردمی که نه صنعتی دارن نه کاری دارن نه از لحاظ اشتغال در بدترین وضعیت هستن. طبق آماری که هست تا 60% آمار بیکاری اونجا وجود داره، تا 80% مردم زیر خط مطلق فقر زندگی میکنن و 75% آماری که خود حکومت اعلام کردن سوء تغذیه غذایی دارن در واقع در منطقه بلوچستان. کودکان، مادران، آمار مرگ و میرشون بسیار بالاست، یکی از دلایلش همین سوء تغذیه هاست. خب در چنین شرایطی سپاه پاسداران تنها بخشی از امرار معاشی که وجود داره و اون هم همین کار سوختبری است، خواستن این رو هم جلوش رو بگیرن و کاملا تحت کنترل و ضوابط سپاه در بیارن. این جرقه ای شده برای اینکه مردم اونجا خب جمع شده بودن که رد بشن سوخت رو بفروشن، سپاه هم اجازه نداده. در نهایت مردم جلوتر که اومدن به سمتشون شلیک کردن، شلیک مستقیم، و این گلوله های مستقیم طبق تصاویری که به دست ما رسیده به سر مردم، به سینه هاشون اصابت کرده و این سوختبرانی که به خاطر یه لقمه نان دنبال زندگی رفته بودن این به این نحو کشته شدن. بعدش مردم فراخوان هایی در شبکه های مجازی داده شد، جلوی فرمانداری امروز یه سه‌شنبه تجمع کردن و فرمانداری دیگه کنترل مردم رو نتونست داشته باشه با وعده های دروغین که مثل همیشه میدادن و مردم آروم میکردن. این دفعه مردم توجه نکردن، فرمانداری رو وارد شدن بهش، درهای فرمانداری رو شکستن، میز و صندلی‌هاش رو شکستن. بعد از اون شهر به حالت امنیتی در اومد کاملا، مردم به سمت مرکز سپاه حمله کردن، یورش بردن در واقع که اونجا از سپاه پاسخ بکن که چرا همچنین کاری رو کردن. آماری که به دست ما رسیده بیش از میگن حدودش 37 نفر کشته و زخمی، تا آمار 50 نفر هم میگن، 15 نفر تا 16 نفرش آمار رسمی کشته و زخمی ها به دست ما رسیده. بقیه آمارها به دلیل اینکه الان اینترنت هم بسته در منطقه و همین که بسیاری از این افرادی که کشته شدن، عزیزان سوختبر، مجبور شدن به سمت پاکستان برن برای مداوا، و حتی گفته شده که تعدادی از نظامیان مرز پاکستان که خودشون بلوچ بودن، اونها برای مداوای اینها اقدام کردن و اینها رو تحت مداوا قرار دادن و سپاه پاسداران در یک چاله الان گیر کرده، یک جنایتی اینجا صورت گرفته. اما نه تنها پاسخگو نشده، بلکه معترضانی که اومدن به سمت اونها هم شلیک کرده، گاز اشکاور پرت کرده، کنترل از شهر از دستشون تقریبا داشت خارج میشد که نیروهایی رو از زاهدان خواستن، نیروهایی هم که از سمت زاهدان به سمت سراوان حرکت کردن، مردم جلوی اونها رو از طریق بستن راه سراوان گرفته بودن و همین که نشستن جلوی نیروها روی زمین خوابیدن که نیروها نتونن از بغل اونها رد بشن، همین اقدامات انجام دادن به خاطر همون حقی که دارن، حق حیات، حق امرار معاش، که هیچ راهی جز همین سوختبری براشون باقی نمونده.
خب مرداد، حرف های در واقع آقای بلوچ رو ما شنیدیم. تمام ویدیوهایی هم که من در واقع مرور کردم تو شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر همین ها رو نشون میده. همین امروز شماری از این خانواده های آسیب دیده ها وارد ساختمان فرمانداری شدن، به اینها هم در واقع رحمی نشده، با گروه ها ساچمه‌ای و مشقی به سمتشون تیراندازی شده. به هر حال جزئیات بیشتر رو از آقای بلوچ شنیدیم، اما من سوالم از آقای بلوچ به عنوان کسی که به طور مستقیم داره پیگیری میکنه و فعال سیاسی اون منطقه است این بود که خب حالا این ماجراها، با این ماجرا به چه سمت و سو و مسیری خواهد رفت؟ بشنویم صدای آقای بلوچ رو اینجا با هم دوباره.
اینی که به این ماجرا به کجا میکشه، واقعیتش این است که ما مثل دفعات قبل شاهد بودیم که به کجا میکشید. یعنی سپاه پاسداران دخالت میکرد، دخالتش برای پاسخگویی نبود، بلکه برای سرکوب بوده، و کاری که سپاه داره انجام میده الان این که از معتمدان منطقی داره استفاده میکنه برای اینکه فضا رو آروم بکنه. فضا که آروم شد، بعد شروع میکنه به یک به یک سعی کردن که اونها رو بازداشت بکنه، تحت شکنجه قرار بده، بعد جلو دوربین بیان اعلام بکنن که ما از استکبار جهانی، مثلا از آمریکا و اسرائیل دستور گرفته بودیم که به مثلا حق خودمون رو بخوایم به فرمانداری حمله بکنیم و این داستانا. اون چیزی که متصور هست همینه، این اقدام رو خواهند کرد. ولی مطالبه مردم به شکل مستقیم و مشخص اینه که این طرح رزاق از بین بره، مردم کار امرار معاش خودشون رو داشته باشند، سپاه پاسداران چوب لای چرخ زندگی و نان درآوردن مردم قرار نده، و سلاحایی رو هم که توزیع کرده در بین مردم رو جمع بکنه. این مطالباتی هستن که از کف جامعه داره بلند میشه و مردم در موردش دارن صحبت میکنن الان.
خب مرداد، من میدونم وقت نداری، کوتاه میکنم، فقط بگم که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم بیانیه داده و در واقع اعتراض کرده و محکوم کرده این کشته شدن و زخمی شدن سوختمران.
بسیار بسیار سپاسگزارم از تو که انوش فرید از طریق خط تلفن با ما همراه بودی و آخرین خبرهای مرتبط با سراوان رو از تو شنیدیم. توافق سه ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت حسن روحانی به یک تنش دوباره لفظی با مجلس شورای اسلامی منجر شد. پس از آن بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پا به میدان گذاشت تا به گونه ای قائله را ختم کند. رادیو فردا ساعتی پیش از محمد محبی، کارشناس علوم سیاسی در تهران، پرسیده است که آیا این آخرین تاکتیک رهبر جمهوری اسلامی است در زمین برجام یا موضوع چیز دیگری است؟
موضوعی که آقای خامنه‌ای اتخاذ در راستای تاکتیکی هستش که ایشون از ابتدا، یعنی از قبل از آغاز دولت آقای روحانی، برای دادن مجوز مذاکره با ایالات متحده آمریکا صادر کرد. آقای خامنه‌ای تاکتیکش این هستش که عمدتاً در مسئله هسته‌ای فقط مذاکره صورت بگیره، در بقیه مسائل مذاکرات چندانی صورت نگیره، مثل مذاکره درباره مسائل موشکی و قدرت نظامی جمهوری اسلامی و به اضافه مسائل منطقه‌ای، به ویژه خب در مسئله لبنان و سوریه. خب ایشون خیلی حساس هستن و اگر مذاکره‌ای در این باره صورت بگیره، جمهوری اسلامی مجبوره که امتیاز بده و بسیاری از نفوذ و قدرتی که در منطقه داره رو دست میده، و این باعث تضعیف ساختار جمهوری اسلامی میشه، هم ساختار ایدئولوژیکش و هم ساختار اجراییش. عقب نشینی شاید در مورد مسئله برجام میتونه تا حدودی عقب نشینی محض ببینید مطلوب آمریکایی ها و غربی ها اینه که در این مذاکرات که قرار آمریکا و جمهوری اسلامی با هم دیگه برجام برگردن از یه برگرده به اون ما قبل ترامپ. خب مطلوب آمریکایی اینه که این مذاکرات علاوه بر بازگشت به برجام ادامه پیدا کنه در مسائل دیگر، ولی آقای خامنه‌ای خب این رو دوست نداره و اکتیویشن شاید اصلا هیچ وقت هم در نده. مسئله اینه که آقای خامنه‌ای در این مورد در واقع به مرگ گرفته تا به تبرازی بشه، یعنی در واقع در مسئله برجام هم در مثل بازگشت به برجام هم آقای خامنه‌ای فهمیدن که تمام تحریم هایی که در دوره آقای ترامپ بسته شده و وضع شده همه باید برداشته بشه، راستی آزمایی بشه، بعد بازگشت ایالات متحده به برجام تایید بشه و جمهوری اسلامی هم تعهداتش رو عمل بکنه. ولی بالاخره روش سیاسی آقای خامنه‌ای و کلن حکمرانانی که اساس حکمرانیشون بر ایدئولوژی هستش نه واقع‌گرایی سیاسی، خب همینه، یعنی عمدتاً شعار هستش در حد که قهرمانان من قبل جوان نکنه، ولی در این حد که یک استراتژی که امروز من یه مقاله‌ای در دیپلماسی ایرانی همینو خوندم که تبعیت در برابر تبعیت، قدم به قدم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آرام آرام قدم به قدم به برجام برگردن، نه اینکه مثلا نه موضع ایالات متحده آمریکا باشه نه موضع جمهوری اسلامی. ظاهرا آقای خامنه‌ای به این مسئله راضی شده و این هم احتمالا مطلوب آقای خامنه‌ای اینه که تا انتخابات سال 1400 این اتفاق بیفته و تا اینکه مثلا تیم آقای ظریف تیم آقای روحانی و اصلاح طلبان نتونن از این مسئله استفاده بکنن. مسئله آخری خب بعد از این منافع جناح‌هایی هستش که دنبال موفقیت انتخابات سال آینده هستن و به نظر درگیری‌ها خب مطلوب آقای خامنه‌ای هم هست و آقای خامنه‌ای خب دوست داره این درگیری به دوتا جناح ادامه پیدا بکنه تا سال 1400 مهره اصلی خودش و یا اون فرد مطلوب خودش رو این انتخابات از صندوق ها بیرون بیاره و فضایی که ایجاد میشه در انتخابات. مسئله که اختلاف شده بین مجلس و دولت توافق 3 ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ظاهرا خب تصویب این توافق در با اطلاع شورای امنیت ملی بوده و اتفاقا جناح ویسوزیرات خب تو این شورای امنیت ملی اکثریت داره با توجه به عضویت آقای قالیباف، با توجه به عضویت فرماندهان نظامی و عضویت رئیس قوه قضاییه در این شورا، اینها اطلاع، ولی خب به نظر میاد این بازی سیاسی رو شروع کردن که اگر مثلا این توافق به نفع جناح دولت و جناح آقای ظریف و روحانی و اصلاح طلبان شد این رو ابتر بکنن تا نتونن انتخابات سال 1400 از این مسئله به نفع خودشون استفاده بکنن.
بله، دیدگاه های محمد محبی کارشناس علوم سیاسی در تهران رو شنیدید که ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگو کرد. و ما در ادامه توجه شما رو به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا جلب میکنم.
دوباره جمهوری اسلامی با ترسوندن غربی ها داره از اونا باج میگیره، انگار که 42 سال تجربه ناموفق غربی ها در سازش با جمهوری اسلامی کافی نبوده. یادمون نره تا باج دهنده نباشه باج گیرنده هم وجود نخواهد داشت.
تمام هم و غم رهبرهای دنیا اینه که چجوری این دوران کرونا رو مدیریت کنن، چجوری واکسن وارد کنن، برنامه ریزی کنن برای این کار که مردم زودتر راحت بشن. رهبر ایران هم اومده امروز میگه که ما میتونیم غنی سازی رو تا 60% هم نسبت به احتیاجمون انجام بدیم.
آمریکا 42 سال هنوز نشناخته طرف مذاکرهش رو، میگه ما میخواییم فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه رو هم در این مذاکرات بگنجونیم. آقای خامنه ای به ثبات در کشور خودش رحم نمیکنه، اون وقت شما میخواهید به ثبات در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن رحم کنه با افغانستان؟ شما واقعا طرف مذاکراتتون رو نشناختید. آقای خامنه ای کشور رو تبدیل کشور خودش رو تبدیل به یک کره شمالی دوم کرده تقریبا.
این چند زلده ای که ریختن تو خیابان گفتن جاسوس باید اخراج گردد، اینو مطمئن باشی این از طرف خود آقای خامنه ایه. علتش هم اینه که آقای خامنه ای نمیخواد مذاکره کنه، چون میدونه مذاکره کنه دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره.
آقای خامنه‌ای هیچ موقع مذاکره نخواهد کرد، ولی دوست داره که تحریم ها برداشته بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات کامل و شفافی درباره پرونده مرگ بهنام محجوبی در زندان شده است. توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا نیز در توییتی حکم صادره برای آقای محجوبی را حبس ناعادلانه خوانده و به عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی اشاره کرده است. بهنام محجوبی در تجمع دراویش گنابادی در بهمن سال 96 در تهران شرکت کرد و در پی آن به 2 سال زندان محکوم شد. این زندانی سیاسی که از وضعیت جسمانی خوبی برخوردار نبود، روز 25 بهمن پس از وخامت وضعیتش به بیمارستان منتقل شد و مقام‌های قضایی پس از چند روز اطلاع‌رسانی مبهم اعلام کردند که او جان باخته است. سعید سلطانپور از دوستان بهنام محجوبی و از دراویش گنابادی در ایران درباره مراسم تدفین بهنام محجوبی ساعتی پیش به رادیو فردا اینطور گفت.
گویا که مامورین کلانتری به خانواده بهنام محجوبی گفته بودند که گواهی فوت آقای بهنام محجوبی رو باید امضا کنید تا جسد بهنام محجوبی تحویل شما بشه. که وقتی خانواده‌اش اعلام کردن که ما خواهان رسیدگی پزشکی به نحوه چگونگی قتل آقای بهنام محجوبی هستیم، کلانتری اعلام کرد که اگر امضا کنید این رسیده و گواهی فوت رو که ما جنازه رو تحویل میدیم، اگر امضا نکنید ما مجبور میشیم خودمون جنازه رو بریم دفن کنیم. بعد از پیگیری‌هایی که خیلی فراوان انجام شد اونجا، نهایتا اعلام کردن که ما خودمون رسیدگی پزشکی کردیم و نامه مکتوب پزشکی قانونی به شما ابلاغ میشه، کاراش انجام شده، شما فقط اون گواهی فوت رو امضا کنید. ما بعد از اعلام این خبر به بهشت زهرا روستای جوپار حسین آباد کرمان رفتیم که جسد بهنام محجوبی اونجا بود و اونجا تونستن خانوادهش جسد بهنام محجوبی رو تحویل بگیرن. وقتی بهنام محجوبی جسدش داخل غسالخونه روستای چوبار بود که تمام نهادهای امنیتی و اون نیروهای امنیتی داخل اون منطقه بودن و نمیذاشتن که کسی غیر از خانواده داخل اون غسالخونه بره. وقتی هم که خانواده داخل رفتن، نهادهای امنیتی تذکر دادن که دراویش و دوستانی که برای تشییع جنازه بهنام محجوبی اومدن رو باید متفرق کنید و اینجا باید خلوت بشه تا اون مراسم رو بذاریم برگزار کنید. که وقتی هم که جنازه رو تحویل خانواده دادن، تا زمان خاکسپاری آقای بهنام محجوبی نیروهای امنیتی دور تا دور اون مقبره آقای بهنام محجوبی حضور داشتن و تا انتهای مراسم اونجا حضور داشتن. اکثر نیروهایی که اونجا بودن نیروهای لباس شخصی بودن که اکثرا حالا یا خودشونو نهادهای قضایی اعلام میکردن یا نهادهای انتظامی، ولی اکثرا لباس شخصی بودن. فعلا که گزارشی و از پزشکی قانونی به خانواده آقای محجوبی ندادن و اون بیانیه هم که سازمان زندان ها میده یک جور سیاه نمایی بوده که فقط برای پنهان کردن علت اصلی مرگ آقای محجوبی انجام شده. هر کسی که در زندان های جمهوری اسلامی باشه و قبلا یک دوره اونجا باشه و یا اطلاعی از نحوه زندان‌های جمهوری اسلامی داشته باشه میدونه که دسترسی به مواد مخدر یا دارو و یا هر قرصی باید زیر نظر زندان‌ها باشه و هیچ گونه زندانی دسترسی نداره به غیر از این که نظارت زندان و زندانبان روش باشه که بتونه دسترسی پیدا کنه به اون مواد مخدر یا اون قرص. خانواده آقای محجوبی از چند روز قبل پیگیر مراحل قضایی و رسیدگی به چگونگی به شهادت رسوندن و قتل آقای بهنام محجوبی داشت.
سعید سلطانپور از دوستان بهنام محجوبی و از دراویش گنابادی در ایران که درباره مراسم تدفین بهنام محجوبی با رادیو فردا صحبت می‌کرد. از شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان تا ادعای مسئولان مختلف بهداشتی و نمایندگان مجلس درباره تقصیرات دیگر مسئولان، اخبار مربوط به این بیماری در ایران طی روزهای هفته اول اسفند همچنان مناقشه‌آمیز به نظر می‌رسد. گزارش امیر پوریا رو بشنوید.
ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت میگوید رؤسای بیمارستان‌ها در خوزستان درخواست قرنطینه کامل‌تر این استان را مطرح کردند. این اظهارات همزمان با افزایش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در خوزستان و مشاهده نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در این استان بیان می‌شود.
هیچ گونه تخت خالی برای پذیرش بیماران کرونایی وجود نداره. تخت‌های ICU از یکی دو روز گذشته به صورت 100% تکمیل شدند.
آنچه شنیدید صدای علیرضا نجفی مدیر داخلی بیمارستان سینا در شهر کارون بود که سه‌شنبه 5 اسفند در گزارش تصویری کوتاهی از این بیمارستان در خبرگزاری داخلی ایسنا منتشر شد. بیمارستان سینا تنها بیمارستان شهر کارون است که میتواند پذیرای بیماران کرونایی باشد. اما دبیر شورای سلامت اهواز مهران احمدی بلوتکی نیز با اشاره به روند افزایشی بیماری در این استان گفته وضعیت در اهواز به گونه ای است که اگر در طیف رنگبندی رنگ سیاه هم وجود داشت میتوانستیم بگوییم اهواز به مرز وضعیت سیاه رسیده است. اوضاع استان خوزستان در شرایطی بحرانی شده که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از مشاهده نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در حداقل 5 استان دیگر از جمله خراسان رضوی، خراسان جنوبی، البرز، گیلان و هرمزگان نیز منتشر شده است. به گفته سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در استان خوزستان شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند. اما مسئولان مختلف همچنان تقصیرها را در زمینه گسترش شیوع ویروس به گردن یکدیگر می‌اندازند. دوشنبه 4 اسفند وزیر بهداشت گلایه‌هایی را مطرح کرد که ظاهراً به بی‌خبری او از رفت و آمدها و مسافرت‌ها مربوط می‌شد.
من وزیر خبر ندارم کی میاد از اون ور کی میاد از اون ور بیرون. فقط شدم من ته رودخانه زخمی و جنازه جمع کن. و به جای وزیر بهداشت بذارید مدیر کل مردشورخونه.
این در حالی است که حتی مسافرت‌های نوروزی هنوز توسط وزارت بهداشت ممنوع اعلام نشده، اما در نقطه مقابل برخی نمایندگان مجلس هیئت دولت را مقصر می‌شمارند. مثلا محمد مولوی نماینده آبادان در مجلس در تذکر شفاهی جلسه علنی مجلس در روز سه‌شنبه 5 اسفند حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت ای کاش رئیس جمهور حداقل به احترام عنوان ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم‌های قاطعی اتخاذ می‌کرد. در حاشیه اخبار مربوط به شیوع و کنترل ویروس کرونا در ایران خبری از افزایش 20-30% ترافیک تهران منتشر شده است. مسئولان مدعی‌اند بی‌توجهی به منع تردد خودروهای فاقد مجوز از ساعت 9 شب تا 3 نیم شب روندی فزاینده دارد. تا حدی که عین‌الله جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور در گفتگو با ایسنا تأکید کرد محدودیت‌های ترافیکی اعمال شده پیرامون کرونا در شهرهای دارای وضعیت نارنجی و قرمز همچنان ادامه دارد.
امیر پوریا گزارش می‌داد. روسیه هشدار داد تحریم‌های جدید علیه این کشور با واکنش تندی روبرو خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به دلیل بازداشت الکسی ناوالنی منتقد کرملین توافق کردند فهرست سیاه مسئولین روس را گسترش دهند. آمریکا نیز وضع تحریم‌ها علیه روسیه را در رابطه با زندانی کردن الکسی ناوالنی در دستور کار قرار داده. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
با تصمیم اروپا و آمریکا برای مجازات مسئولین روس به دلیل زندانی کردن الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، تنش‌ها بین مسکو و غرب مجدداً در حال افزایش است. وزارت خارجه روسیه در بیانیه از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا به شدت انتقاد و بروکسل را متهم کرد که به بهانه واهی به روی کرده تنش‌زا روی آورده. روی کردی که از دید مسکو غیرقانونی و ناکارآمد است. ولادیمیر چیژوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا اعلام کرد بروکسل ظرفیت‌های مسکو که به گفته وی شریک قابل اعتماد است را نادیده گرفته و در چند سال گذشته با اتهامات بی اساس مانع همکاری و توسعه روابط طرفین شده. دوشنبه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت روسیه به حکومت تمامیت خواه تبدیل می شود و از اروپا فاصله می گیرد. به گفته جوزف بورل، روی کردی که کشورهای اروپایی در برابر این تحول هماهنگ کردند، عبارت است از مقابله با نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل توسط روسیه و جلوگیری از تلاش‌های روسیه برای تحت فشار گذاشتن اروپا به ویژه از راه حملات سایبری و انتشار اطلاعات جعلی و در این حال همکاری با روسیه در زمینه‌هایی که برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد. به گزارش رویترز، تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه که قرار است طی هفته آینده رسماً اعلام شود، متوجه 4 مسئول بلندپایه روس، اهم از دادستان کل، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، رئیس اداره نظارت بر زندان‌ها و رئیس گارد ملی است. این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از سازوکار جدید حقوقی مشابه قانون ماگنیتسکی آمریکا برای مجازات کسانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند استفاده می‌کند. در این حال اولیگارشی نزدیک به کرملین و پروپاگاندیست هایی که اپوزیسیون روسیه از جمله خود الکسی ناوالنی خواستار مجازات آنها بود، مورد تحریم قرار نخواهند گرفت. از سوی دیگر، آمریکا ضمن وضع تحریم‌ها علیه شرکت‌های روسی در رابطه با احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 اعلام کرد، بسته اقدامات تنبیهی به دلیل زندانی شدن الکسی ناوالنی را نیز بررسی می‌کند. این بسته تحریمی توسط دولت دونالد ترامپ تهیه شده بود، اما به اجرا در نیامد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مجازات روسیه اولویت غرب نیست.
این تحریم ها بیانگر نگرانی کشورهای غربی از وضعیت موجود در روسیه است، اما اثری بر تغییر این وضعیت نخواهد گذاشت. برای اپوزیسیون روسیه و تمام ناظران حقوق بشر این رویکرد مایوس کننده است، ولی نباید واشنگتن و بروکسل را به ناتوانی در مقابل زورگویی روسیه متهم کرد. به عقیده من خودداری از تحریم های بیشتر موقت است. غرب نیاز به همسویی روسیه در حل مشکلات جدیتر و فوریتر دارد. به عنوان مثال بحرانی که پیرامون ایران به وجود آمده. البته به طور سنتی اتحادیه اروپا میل کمتری نسبت به رویارویی با روسیه دارد تا آمریکا و اغلب تحت فشار آمریکا گام‌های تنبیهی برداشته. در این مقطع دولت جو بایدن به دنبال ترمیم روابط با همتایان اروپایی آمریکاست، روابطی که طی دوره دونالد ترامپ با آن لطمه وارد شده بود.
زندانی کردن الکسی ناوالنی و خشونت پلیس در برخورد به هوادارانش نگرانی‌های شدید آمریکا و متحدان اروپاییش را به دنبال داشته. الکسی ناوالنی تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شد و در آلمان تحت معالجه بود و به محض بازگشت به مسکو بازداشت شد و در رابطه با یک پرونده که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود، برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. چند روز پیش دادگاهی در مسکو درخواست تجدید نظر در مورد حکم زندان الکسی ناوالنی را رد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه گزارش های ما در این مجله شبانگاه. حدود 3 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، رقابت ها و دعواهای درون جناحی به خصوص میان اصولگرایان اما شدت گرفته است. نگاهی داریم به یکی از تازه ترین نمونه های این تنش ها که در گزارش ایلیا جزائری خواهید شنید با ذکر نکته که این گزارش با صدای محمود احمدی نژاد آغاز می شود.
خب ما چطوری میتونیم انتظار داشته باشیم که با نقش آفرینی یه عده‌ای که قبل از انقلاب دست فرح رو بوس میکردن، بعد از انقلاب رنگ عوض کردن شدن سوپر حزب اللهی، بعد هم اومدن تو کارا، خب با نقش آفرینی اینا چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که اوضاع کشور درست شه؟
اتهام زنی یا به نوعی افشاگری محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران علیه یکی از نزدیکترین چهره ها به رهبر جمهوری اسلامی، غلام علی حداد عادل، از چهره های شاخص اصولگرایان و رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که با آیت الله خامنه ای رابطه نسبی هم دارد. سخنانی در پاسخ به اظهار نظر آقای حداد عادل درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده.
آمدن احمدی نژاد و اینا رو اصلا شما تو انتخابات در نظر نگیرید. یعنی این تکلیف روشنه.
دعواهایی که به نظر میرسد فرا انتخاباتی است و به اختلافهای داخلی جریان اصولگرا باز میگردد. آقای احمدی نژاد به موضوع دیگری هم اشاره کرد و از برخورد امنیتی با پریوش ستوتی، همسر حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت محمد مصدق، به خاطر در اختیار داشتن عکس بوسیدن دست شهبانو فرح پهلوی توسط غلام علی حداد عادل سخن گفت.
این آقا یادش نره که با همسر شهید فاطمی ملاقات کرد، تلاش کرد که حمایت اونو برای گروه خودشون جلب کنه و ایشون رو به مخالفت با دولت دهم تشویق بکنه. بعد از اینکه این خانم نپذیرفت و مخالفت کرد با این درخواست ایشون و عکس دستبوسی فرح نشون داد، خب شب ریختن نیروهای امنیتی تو محل اقامتشون کامپیوتر حامل عکس رو با خودشون بردن، بعدن هم دستگیرش کردن بودن 20 روز زندان و بعد آوردن تحت الحبس پای هواپیما از کشور اخراجش کردن.
آقای حداد عادل در واکنش رئیس جمهوری پیشین ایران را به نشر اکاذیب متهم کرد و حق خود برای شکایت از او را یادآور شد. اما دعواهای انتخاباتی اصولگرایان به همین جا ختم نمی شود. به نظر می رسد آنها هنوز نتوانستند به توافقی برای مرجعیت واحد دست یابند. آقای حداد عادل همچنین جامعه روحانیون مبارز را به تلاش برای پدرخواندگی متهم کرد.
الان یه مشکل ما اینه که جامعه روحانیون مبارز خودش مستقل راه افتاده و میگه من میخوام میزبانی کنم، ما میخوایم دعوت کنیم محور وحدت بشیم. خب ما میگیم بابا یک تجربه موفقی به نام شورای ائتلاف هست، شما چرا اینو نادیده میگیرید؟
موضوعی که واکنش این گروه و متهم شدن آقای حداد عادل به اتحاد شکنی را در پی داشت. شرایط فعلی نشان از تکثر جناح‌های رقیب در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران دارد. اصلاح طلبان بار دیگر در تلاشند متحد شوند تا شاید بتوانند نامزدی مورد قبول نظام را معرفی کنند. اصولگرایان اما طیف‌های مختلفی دارند و هر کدام می‌خواهد خود را به عنوان جریان اصلی اصولگرا معرفی کند، اما در نهایت این شورای نگهبان است که باید نامزدهای طیف‌های مختلف را از فیلتر خود عبور دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
شب‌های ادبیات نام یک حرکت فرهنگی در شهر برمن آلمان است که این روزها سومین دور از فعالیت سالانه‌اش را به صورت آنلاین پشت سر می‌گذارد. این شب‌ها که از سوی انتشاراتی چند زبانه سوژه راه اندازی شده. اولین برنامه‌اش را با یک سخنرانی زیر عنوان شاعرانگی در سینمای کیارستمی آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شهرام میریان در آلمان.
شبهای ادبیات ایران آلمان 3 سال پیاپی است که از سوی نشر سوژه در شهر برمن برگزار می شود. این انتشاراتی چند زبانه 25 سال است با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب به مدیریت و سرپرستی مجید محیط راه اندازی شده و تا کنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به آلمانی منتشر کرده. پس از جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان، انتشاراتی سوژه جایزه آلمانی دیگری را هم با نام تنوع دریافت کرده. نشر سوژه از آغاز پیدایش خود در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هم شرکت و تا کنون 10 اثر از نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه ارائه کرده. یکی از فعالیت‌های جنبی نشر سوژه در شهر برمن آلمان برگزاری شب‌های ادبیات است که امسال به صورت آنلاین برگزار شده و مجید محیط مدیر آن درباره هدف از این حرکت فرهنگی بیشتر گفته.
شب‌های ادبیات در برمن هدفش این بار و دوباره گذشته این بوده که ادبیات ایرانی رو در واقع عرضه بکنیم، با توجه به این که الان به شکل‌های مختلف این ادبیات موجود هستش. یه بخشی از ادبیات که تو ایران تولید میشه، یه بخشی از ادبیات که خارج از ایران تولید میشه و نوع ارتباطاتی که اون ادبیات داخل ایران و بیرون از ایران با خواننده‌های آلمانی دارن و در واقع هدف این هستش که این ارتباط رو در واقع ما مهیا بکنیم به شکلی که بحث و گفتگو و صحبت پیش بیاد و شناسایی و شناخت بیشتری راجع به ادبیاتی که محدود فقط یک نوع و یک سری فقط نویسنده نیستش. و این هدف رو ما قبلا برنامه‌هایی که به صورت انفرادی تشکیل می‌شد دنبال می‌کردیم. در سال چندین برنامه بود که هر کدوم به مناسبتی اجرا می‌شد و این بار فکر کردیم که می‌تونیم در واقع توی مجموعه این نوع ادبیات و نویسندگان رو عرضه بکنیم. برنامه‌های مختلف ادبی هستش به صورت داستان‌خوانی و بحث و گفتگو و یک جلسه فیلم یا در واقع گفتگو در مورد فیلم به مدت 2 هفته است که روزهای متفاوت در واقع تشکیل خواهد شد. برنامه اول که اجرا شد در واقع سخنرانی بود در مورد شاعرانگی در سینمای کیارستمی که آقای محمود حسینی زاد این برنامه رو در واقع اجرا کردند. شعر ایران صحبت شد و ارتباطش با سینما ایران و به خصوص سینمای کیارستمی و تا چه حد کیارستمی تحت تاثیر چه نوع شعر و شاعرانگی بوده.
محمود حسینی زاد که اولین برنامه شب‌های ادبیات در شهر برمن را با عنوان شاعرانگی در سینمای عباس کیارستمی ارائه کرده، مترجم معروف ادبیات آلمانی زبان در ایران است و 8 سال پیش هم برنده مدال جهانی گوته شاعر سرشناس آلمانی شد. شب‌های ادبیات با شرکت بیش از 10 نویسنده و شاعر ایرانی و آلمانی تا یکشنبه آینده در شهر برمن آلمان فعالیت خواهد داشت. در لابلای معرفی کتاب‌ها، هنرپیشگان آلمانی هم فرازهایی از کتاب‌های ترجمه شده ایرانی‌ها را می‌خوانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
امروز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بله، در ساعت 22:44 به وقت تهران هستیم و دقایق پایانی این مجله شبانگاه رادیو فردا. اما پیش از اون از شما دعوت میکنم که به وبسایت رادیو فردا حتما سر بزنید، مطالب بسیار متنوعی همکارانم اونجا آماده کردن برای مخاطبان ما. هر روزه این مطالب رو میتونید ببینید، مطالب تحلیلی و همینطور آخرین خبرهای ایران و جهان رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخوانید و ببینید و البته بشنوید. در این حال دیدگاه‌های شما هم بسیار مهمه برای ما، لازم به گفتن نیست. رادیو فردا همیشه اهمیت قائل برای دیدگاه‌های شنوندگانش. با ما تماس بگیرید و نظرگاهاتون رو با ما از طرق مختلف، از طریق شبکه‌های مجازی با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که این مجله شبانگاهی رو با ما تا انتها همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای شما دارم.